دیم آیا جا مثلا یعنی چی؟ میگفت ببین ما زرگر داریم، کارگر داریم، مسگر داریم، شما آخونگر نباشید. این استعاره از این بود که شما به رسالتتون بپردازید، وظیفتون رو انجام بدید، نرید به سمت طلب من قرآنی بخوام عرض کنم من تبع الهوا نباشید. دنیا پرستی فاسدتون میکنه. اشاره کوچیکی. دومین نکته پیوند علم، اخلاق و مبارزه بود. نداریم ما تو دنیا علم، اخلاق و مبارزه آنن در رفتار یه نفر در یک مکتبی بخواد خودش رو نمود بده. شاگردانی که حضرت امام تربیت کردن چون میبینیم دیگه، یعنی واقعا هر کدام قدهای بلند برای همه تاریخ، که یکیشون که در زعامت ایشون بودیم امام شهیدمون، شما دیدید که کلن تکمیله اینجا عرض بکنم یه اشاره، این که این چه میگن مستی که الان برخی مسئولین آمریکایی رو گرفته، نمیدونم این صدا بهشون میرسه یا نه، من از اینجا عرض میکنم منتظر اثر نامه قائد شهید ما باشند به جوانان اروپایی آمریکایی، منتظر اثر اون نامه باشند که به اذن الله به وقتش خودش رو در رفتار اونها نشون خواهد داد. نکته بعدی استکبار ستیزی و ظلم ناپذیری بود که محکم ایستادند و این درس رو به همه مردم دادند و شما میبینید که الان که داره مذاکرات در کشور اتفاق میفته یک حساسیت فوق‌العاده‌ای وجود داره. بماند یک سابقه تلخی از مذاکره برای مردم هست، منتها خب میدونید هر مواجهه نظامی به مذاکره ختم و تثبیت میشه، یعنی ما هر دستاوردی که داریم رو باید در قالب مذاکره ببریم و تثبیتش کنیم. این نگاه وقتی گپ داره، کسی که میخواد مذاکره کنه با نگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی گپ داشته باشه، یعنی فاصله داشته باشه، از دل اون این بر میاد که بره ظلم پذیر بشه، مثلا تمام تعهداتش رو انجام بده بدون ضمانت، هیچ تعهدی هم طرفش مثلا انجام نده یا حداقل کمتر انجام بده. حالا من نکتم این حساسیت مردم، هوشیاری مردمی که حواسشون جمعه، شاید یه وقتی از رو بی اطلاعی باشه، اونم تقصیر خود آقایون، روایت نمی کنن، نمی گن. نباید ما از توی رئیس جمهور فاسق فاسد آمریکا بیان بشنویم، که باید خودمون بشنویم. خب ما روایت رو درست باید انجام بدیم، یا مثلا الان بیایم صدا سیما رو متهم کنیم، آقا باید یکی باید به صدا سیما بگه که منتشر کنه، خب بگید بهش، بگید منتشر کنه، روایت دست مردم باشه. وقتی روایت دست اول داشته باشیم جلوش میستیم. اون مسئله ای که عرض کردم خدمتتون، بازم تاکید میکنم، بحث مردم باوریه. مردم باوری مسئله فوق العاده ایه. شاگردان امام آموختند که بدون مردم نهضت اسلامی به ثمر نمیرسه، برای همینه که مواظبند، مواظب حال مردمن. اونایی که انقلابی اصیل هستند، جریان اصیل انقلابی هیچ وقت نگاه بالا به پایین نسبت به مردم نداشته. اگر جایی دیدید، اگر برهه‌ای دیدید، اگر از کسی یک بادی به قول معروف به قبقب دیدید، بدونید که اون جریان اصیل نیست. جریان اصیل انقلابی خودش رو در مقابل مردم متواضع میدونه و میبینه.
جریان اصیل انقلابی بر مبنای تفکرات حضرت امامی که مردم رو ولی نعمت خودشون میدونستن.
شهید محمد بروجردی، شهدا رو یاد کنیم که انشالله توجهشون هم جلب بشه. شما مکتب شهید، من ایشون رو به مکتب میشناسم، جایم معرفی میکنم، سر کلاس همون دانشگاه، مکتب شهید بروجردی رو ببینید، اساره اندیشه اسلام نابه برآمده از تفکر امام راحل در رفتار دفاعی، چجوری میرن و انقلاب میکنن تو حوزه سرزمینی که آلوده به نفاق و انواع رفتارهای خشونت آمیز تروریستیه. صبر و استقامت بلند مدت، پیروان مکتب امام چون به بال عاشورایی و بال انتظار تجهیز هستن، اینها هم صبر دارن اما صبرشون صبر فعاله، رفتار انفعالی ندارن. اینها برای مبارزه در کوتاه مدت و مسائل هیجانی آموزش دیدند که خوددار باشند، میستند، البته در تاریخ تعیین کنندن. دو تا نکته هم دارم که بحث بصیرت و دشمن شناسیه که شیوه های نفوذ و راه های انحراف از اهمیت بالایی در مکتب امام برخورداره.
بله.
که امام راحل هم خیلی تاکید کردن. و نکته دال مرکزیش که فرمودن پیروه و مواظب ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسه. ولایت مداری و انسجام فکریه، پیوند عاطفی، معرفتی و سیاسی شاگردان امام مثال زدنیه.
درود بر شما آقای جوانشیر عزیز. نکته‌ای که آقای دکتر رفیع رادم اشاره کردن در خصوص قیام 15 خرداد، گفتن مؤمن واقعی و مسلمان واقعی کسی است که مسلح به دو بال انتظار و اون فرهنگ عاشورایی است. قیام 15 خرداد هم این حرف ما نیست و کلام ما نیست، عین کلام بنیانگذار انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست که ادامه نهضت عاشورا است. یعنی حضرت امام فرمودند که این قیام ریشه در قیام عاشورا دارد. خب همه اونهایی که مطالعه کردن تاریخ عاشورا رو مطلعن که قیام عاشورا یک قیام مادی و دنیایی نبود، برخلاف تبلیغاتی که جبهه مقابل میکرد که با هدف رسیدن به جاه و مقام و حب پادشاهی داره این اتفاق میفته توسط امام حسین. اما اونهایی که تاریخ عاشورا رو به معنای حقیقی و واقعی تفسیر کردن و مطالعه کردن میدونن که این قیام قیام مادی و قیام دنیایی نبود. روی کرد امام و انقلاب نسبت به مفهوم مقاومت و اون خواستگاه واقعی مفهوم مقاومت چی بود و چه تعارضی با برخی از این تعاریف امروزی و یا به تعبیر واضح‌تر خط سازش داره؟
خب حرکت حضرت امام یک حالا اقتباسی میشه گفتش که از حرکت همونطوری گفتید عاشورایی درش وجود داره و از طرفی هم یک مقدم سازی بسیار مهم و خطیری هستش برای ظهور حضرت بقیت الله
انشاءالله.
امام حالا خواسته یا نخواسته به در عمل یک گام بزرگ رو به سمت ظهور حضرت حجت و زمین سازی حضرت حجت و آماده سازی مردم برای یک حرکت جهانی اسلام برداشت و از این جهت میشه گفتش که خب احیاگر اسلام ناب محمدی بودن، چون به هر حال اسلام ناب هم وقتی تحقق پیدا میکنه که امام معصوم در بین ما باشه و زمینهاش ایجاد بشه. این بلند نظری و این به اصطلاح دید عمیق و ژرفی که حضرت امام داشت به هر حال از همه جهت جامعه رو ارتقا داد و رشد داد و عرضم به حضور شما که اون اسلام سیاسی که امام بهش اعتقاد داشت و اون بی تفاوت نبودن نسبت به جامعه و پیرامون خودمون و قدرت‌های بزرگ، این عرضم به حضور شما که کاملا به جامعه تسری پیدا کرد و به حمدالله امروز یک نسل آگاه شیعیان واقعی مکتب اسلام در ایران و در سراسر جبهه مقاومت در کل جهان تشیع به وجود اومدن که به حمدالله دیگه راه رو بلدن، اسلام ناب رو میشناسن. امام یکی از کارهای بزرگی کرد اینه که معانی و به اصطلاح اون ایدئولوژی حقیقی اسلامی رو که در طول اعصار مختلف دچار انحرافاتی در عمل شده بود رو، این رو از دل تاریخ استخراج کرد و به نسل حاضر ما و فعلی ما آورد و نشون داد و آموزش داد و در عمل هم کاملا معتقد و ملتزم به این معانی بودش و با تمام وجود هم این رو ترویج و تبلیغ کرد. این صداقت رو و این سطح فهم و درک رو مردم در امام دیدند و به ندای الهی این مرد بزرگ عارف لبیک گفتند و عرضم به حضور شما که تا به امروز هم مردم چیزی جز صداقت و چیزی جز حکمت در پیمودن این راه پرعظمت ندیدند و که به حمدالله امروز راه حضرت امام یه راه جهانی شده و عرضم به حضور شما که هر جا هم خط مبارزه هستش با مستکبرین عالم، نام خمینی به زیبایی میدرخشه در عالم و عرضم به حضور شما که این حرکتی که انقلاب اسلامی ایجاد کرد که حالا چه ما بخوایم چه نخوایم امروز ایران و ایرانی به الگوی جبهه مقاومت در کل جهان اسلام و فراتر از اون سراسر عالم شکل گرفته بر علیه تمام مستکبرین و مستعمرین عالم، که خود این حرکت یه زمینه بزرگی رو برای ظهور حضرت حجت ایجاد کرده، برای حضور منجی در دنیا ایجاد کرده که اصلا مردم دنیا به یک حالت استیصالی رسیدن که خودشون دارن مطالبه میکنن. اینی که این شبها نماز خونده میشه برای امام زمان و عرضم به حضور شما که توسل اینقدر هستش تو این تجمعات، خود این همون ادامه یه تفکر حضرت امام هستش. تبلور شما در میادین به صورت خودجوش تو خیابونها تو سراسر ایران میبینیم و میگم هر چی بگیم اثر وجودی حضرت امام هست. هنوز ما هنوز داریم از همون چشمه مینوشیم و نمیشه هم گفتش که این مرد الهی یک فردی بودش که به شخصه به این نتایج رسید. قطعاً عنایت ویژه حضرت امیرالمومنین پشت ایشون بوده و هستش. ایشون یکی از ویژگی هایی که داشت در سالهای تبعید به نجف، هر روز صبح نماز صبح رو و حتی قبل از اون در پاسی از شب نماز شب رو در حرم حضرت امیر توفیق داشت که اقامه بکنه و خب مگه میشه کسی 14 سال 15 سال مداوم این کارو بکنه بالا سر حضرت و حضرت عنایتی به اون نداشته باشه؟ و امام هم خودش رو به خوبی در شعر خودش بی ادعا بود، امام شاعر نبود، ولی دیوان شعر امامو نگاه بکنید در لابلاش به خوبی خودش رو برای اهل فن معرفی کرده، وقتی که میگه گرفتم ساغری از دست مستی، تعالی الله چه دستی و چه مستی، بشارت باد خاصان حرم را که قصد کعبه دارد بت پرستی، بتی چون تو چرا در پرده ماند مگر از شرم چون من بت پرستی. خب امام در معانی عرفانی خودش و در لابلای اشعار خودش هم مضامین بسیار عمیقی رو برای اهل فن گفته و به دور از ادعاهایی که قبل از اون بوده راه خودش رو بی ادعا ادامه داده و اثرات بیبدیل حضرت امام هنوز که هنوزه در جامعه ما و در کل جهان اسلام تسری داره و خواهد داشت و روز به روز ما تا ظهور هر چه حرکت بکنیم چیزی جز عظمت بیشتر این مرد الهی نمیبینیم که بلا شک چشم و گوشش به دهان مبارک حضرت بقیت الله بوده.
درود بر شما. هنوز همچنان برنامه گفتاورد رو میشنوید از رادیو تهران، لطفاً کنار ما بمانید. ۳۰۹۴ سامانه پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم اگر نگاه، نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا نکته در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو تهران به ویژه برنامه گفت آورد دارید منتقل بکنید. ضمن اینکه شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم به صورت 24 ساعته در اختیار شما خواهد بود. آقای دکتر رفیعی راد، آنچه که در خصوص قیام 15 خرداد باید بهش توجه بکنید به عنوان یک شاخص مهم که کمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، حضور فعال زنان در قیام 15 خرداد یا به عبارت بهتر در نهضت 15 خرداد است. امروز به برکت انقلاب اسلامی در جامعه ما زنان و بانوان به راحتی در عرصه‌های مختلف حضور پیدا می‌کنند، فعالیت می‌کنند و به راحتی نگاهشون و اندیشه‌هاشون و تفکراتشون رو مطرح می‌کنند. شاید موضوعی که تا پیش از انقلاب اسلامی با محدودیت‌های زیادی مواجه بود. بفرمایید که نهضت 15 خرداد با رویکرد مقاومت و نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و معنوی چطور تحلیل می شود؟
یکی از مهمترین ابعاد و به همون ترتیب که فرمودید کمتر بهش پرداخته شده نهضت، حضور زنان در نهضت بوده. مقاومت در منطقه انقلاب اسلامی امری مردانه و محدود به یک جنس یا قشر خاص نیست، بلکه یک حرکت اجتماعی فراگیر. خب وقتی این نگاه این باشه، ابعادی که برای نقش زنان در نهضت شناخته میشه این متعدد میشه. بخوام اشاره بکنم، حضور در میدان اعتراض و حمایت از نهضت شاید برای اولین بار بود که پا به پای مردان خانم ها در مبارزات بودن. سندش برخوردهایی که کمیته مشترک ضد خرابکاری با خانم ها داشت و خواهرای مبارزی که بودن دیگه، داریم عددشون رو، حتی همونجا عکساشون رو زدن. نقش تربیتی و فرهنگی که در خانواده و جامعه خانم ها ایفا کردن، میدونید ما در شدیدترین حملات و تهاجم فرهنگی قرار گرفتیم بعد از انقلاب. عجیب غریب ترین پیچیده ترین عملیات های شناختی علیه ما انجام شد. عوامل نفوذی که در بخش‌های مختلف کشور داریم، که در حوزه رسانه و فرهنگی هم داریم، اینها اومدن شبکه‌ای که داشتن، مخصوصا آموزش و پرورش، از گرفتاری‌های حاشیه‌ای که برای کشور بود، مثل عملیات‌های تروریستی و کودتاها، بعد 8 سال دفاع مقدس، اینا نهایت سوء استفاده رو کردن. خب ما کجا تونستیم اون پدافند مفید و مؤثر رو ایفا کنیم؟ اونجایی که جامعه زنان آگاه کشور و دیندار کشور باهاش مواجهه کردن. ما امروز در میادینمون که همونجور که اشاره کردن که درستم هست، مردم رو به صورت سازمان یافته و با انگیزه بالا میبینیم، این یک محصول ما داریم میبینیم. این در کدام مزرعه این محصول به وجود آمده؟ این داشت و کاشت و برداشتی که ما الان داریم، این سیر اگریکالچرمون کجاست آقای دکتر؟ اون خانواده است، اون مادره که منتقل کرده در بیشتر مواقع. البته بفرمایید انتقال روحیه دینداری. دینداری یک روحیه، یعنی مقدمه واجبی داره به نام روحیه. خدا رحمت کنه، باز بگم از حاج آقای مجتهدی یاد میکنم، امروز یاد ازش، روحش شاد انشالله، میگفت باید رگ مقدسی داشته باشید. آره، ما آخونده ها باید رگ مقدسی داشته باشید. مردم دو رکعت میخونن، شما باید دو رکعت هم نافله بخونید. این روحیه است دیگه، این روحیه رو باید ایجاد کرد. این روحیه رو مادران و زنان در جامعه ایجاد کردن،
ابتدا در خانواده و بعد اثرش در جامعه.
بله، و یکی از مهمترین شاخص ها که بی بدیل هست در این روحیه، در ادامه روحیه دینداری، روحیه ظلم ستیزیه. از این مهمتر روحیه ایثاره که این رو به نسل بعدی منتقل کردن. پشتیبانی اجتماعی و عاطفی از جریان مبارزه است. مبارزه کار سختیه، طاقت فرساست، اذیت داره،
تبعات داره.
احسن. ما هم الان داریم تبعات داریم، ما هم تو جنگیم. اجازه بدید یک بین الهلالین یک اشاره کنم. یکی از چیزهایی که امروز شاید مردم رو آزار بده، بی توجهی بخش کوچیکی از جامعه است نسبت به مهمترین مسئله کشور. شما تصور کنید که یک کسی بی توجه به این قائله جنگی در کمال بی تفاوتی مواجه بشه، اون اصلا برنامه های روزمره خودشو داشته باشه، اگر مردم این رو بشنون به شدت ازش منزجرن، به شدت ازش منزجرن، در هر ساحتی، در هر طبقه‌ای و در هر صنفی. و آخرین موضوعی که من به نظرم میرسه عرض کنم، تثبیت بعد مردمی نهضت، یعنی جامعه زنان یا به عبارت دقیق تر مادران، مدیران خانواده، بعد مردمی نهضت رو تثبیت کردن. خیلی ها به این توجه نمی کنند. این اتفاق می افته، خلق میشه. کجا تثبیت میشه؟ شما می دهید نیروی نظامی میره یک جایی رو فتح میکنه، میگن آقا ما اینجا رو گرفتیم، یک یگان دیگری اعزام میشود که اونجا رو تثبیت کنه، وگرنه صرف فتح تثبیت اتفاق نمیفته.
بله.
چه کسانی تثبیت کردند بعد مردمی نهضت رو؟ زنان. هیچ کی نمیتونه بگه ما تثبیت کردیم. هیچ کی. خط پدافندی نهضت حوزه زنان بوده و متاسفم واقعا برای کسانی که با جمهوری اسلامی مشکل دارن، بعد میان از شعارهای وارونه حوزه زنان استفاده میکنن، مثل 401. اصلا مثلشو نداریم توی دنیا در حوزه حرکتهای آزادی بخشی که توی حوزه تاریخ سیاسی جهان داریم. واقعا کجا زنها اینقدر کرامت پیدا کردند که الان جنابت داری تأسی پیدا میکنی که بر اساس این قوم عجیب غریب آنگلو ساکسون که جز جنایت در احوال اینها علیه مخصوصا ما، نصف جمعیت ما رو توی جنگ جهانی به خاطر کارهایی که کردن از بین بردن. بعد شما میبینید که بعضی هم این تأسی میکنن به اون از این جهت که میخوان مثلا یک اصلاحی انجام بدن. خب خطاست دیگه عزیز دلم، برو یه ذره مطالعه کن بخون، ضرر نداره که.
آنچه که شما بهش اشاره کردیم ناشی از عدم آگاهی است. اتفاقی که حضرت امام در تمام مقاطع عمر با برکتشون تلاش کردند در جامعه ایجاد بکنند و آثار موفقش رو ما امروز بعد از گذشت دهه ها داریم میبینیم، ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به مسائل روز، نسبت به مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی و مسائل اجتماعی، حالا چه در داخل و چه در حوزه بین الملل. آقای جمالشیر، خب از همین موضوع و همین مطلب وام بگیرم، حضرت امام در دهه 30 تمام وقت و زمان خودشون رو صرف مطالعه، تحقیق، پژوهش و تربیت شاگردانی کردن که ما در طول انقلاب حضور مؤثرشون رو با بهره‌گیری از تفکرات و اندیشه های ناب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مقاطع مختلف شاهدیم، ثبت شده و این چیزی نیست که بشود منکرش شد. بفرمایید مکتب مقاومتی که امام خمینی رحمت الله علیه در 15 خرداد سال 42 بنا نهادند و آغاز کردند چه ویژگی هایی داشت که ما آثارش رو امروز داریم میبینیم بعد از گذشت دهه ها از اون اتفاقات و وقایعی که در سال 42 افتاد؟
خب آغاز حرکت حضرت امام دقیقا از همون قیام 15 خرداد بود که خود حضرت امام هم در صحیفه هم هستش که به این سرآغاز اشاره میکنه و میشه گفتش که این حرکت جهانی از همون قیام 15 خرداد آغاز شد.
بله.
و عرضم به حضور شما که به هر حال امام بر علیه یک سری مسائلی که به مردم داشت تحمیل می شد و ظلمی که به مردم روا داشته شده بود سخنرانی آگاهی دهنده‌ای کرده بود که خب رژیم اون موقع و ساواک این رو تحمل نکرد و شبانه به منزل امام ریختند و امام رو بازداشت کردند و از قم به تهران آوردند. عرضم به حضور شما که این صداقتی که حضرت امام داشت و این ویژگی که خب در اون موقع مراجع مختلفی بودن، شبکه روحانیت اون موقع هم بود، ولی کن هیچ کدوم بر علیه شاه هیچ انتقادی، هیچ نقد جدی به اون صورت نداشتن. علمایی هم و مراجعی هم بودن که شاخص هم حتی بودن، ولی در حتی مواجهه با مقلدین خودشون سفارشی هم به مقابله یا در سخنرانی خودشون انتقادی هم نداشتن، یعنی اصلا اعتقادی به این موضوع نداشتن و راه تعامل رو هم حتی پیش گرفته بودن. بعضی از اینها حتی از طرف اوقاف اون موقع مورد حمایت مالی هم قرار می گرفتن، یا شاه بعضا کمک هایی هم به اینها انجام میداد یا دیگر دولت مردان. ولی خب حضرت امام علارغمی که میتونست منافع زیادی هم در همراهی با شاه داشته باشه، چون مراجع قبل از خود حضرت امام هم انسان‌های شاخصی بودن، ولی هیچ کدومشون اعتقادی به تقابل و مبارزه‌ای به این شکل با حکومت نداشتن و حضرت امام هم با اینکه میتونست منافع زیادی براش داشته باشه، ولی به هر حال سعی کرد که این زحمت رو به خودش بخره که با شاه اون موقع که حالا به هر حال در اوج قدرت هم بود و فضای حالا به اصطلاح هژمونی که اون موقع که کاملا سلطنتی بود و اصلا هیچ صدایی رو هم اجازه نمیدادن بلند بشه، خیلی شجاعانه بر علیه هم حکومت، هم استکبار، هم آمریکایی ها و هم قانون کاپیتالیسیون اومد صحبت کرد و روشنگری کرد و این شجاعت رو مردم وقتی دیدن و این تفاوت رو وقتی مردم در حضرت امام دیدن، خود به خود اقبال نسبت به حضرت امام نشون دادن. بین مرجعیت حضرت امام و حادثه سال 42 دو سال بیشتر نیست، چون آیت الله بروجردی 1340 از دنیا رفتن و بعد از اون حضرت امام رو به مرجعیت
معرفی کردن،
یک سری مردم و علما قبول کردن و بین عموم مردم تو کل کشور اون موقع هنوز زیاد شهرتی مثل آیت الله بروجردی یا آیت الله میلانی یا آیت الله ارزم به حضور شما گلپایگانی اونقدر حضرت امام شهره نبود بین طلبه ها، چرا، ولی بین
عموم مردم
نبود. خب اون موقع فقط رادیو هم بود، یعنی حتی تلویزیون هم به اون صورت نبودش و سانسور شدید هم بود، روزنامه ها هم چیزی از امام نمی گفتن. با اینکه امام شهرت زیادی هم در سال 42 نداشت، ولی چون حرکتش الهی بود و اون دم مسیحایی واقعی رو داشت، کاملا مردم باهاش خداگونه همراهی کردن که به این حرکت عظیم ختم شد.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای جوانشیر از حضورتون در برنامه گفت آورد. ممنونم از شما و خداحافظ.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
زنده باشید. آقای دکتر رفیع راد، خیلی ممنونم از حضور شما، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. شما رو خدا میسپارم.
خواهش میکنم، افتخاری بود.
درود بر شما. خیلی متشکرم از همدلی و همراهیتون با گفت آورد رادیو تهران. تا فرصت و مجال دیگه که باز هم توفیق خدمتگزاری به شما خوبان رو داشته باشیم، شما رو به خدای بزرگ و منان و مهربان میسپارم. ارادتمند شما حمیده عبیری.
دقیقه یک تغییر. من برای اینکه محیط کارم مرتب تر باشه کم کم به چیزهای کوچیک بیشتر دقت کردم، مثلا شیر آبدارخونه یا لیوانها.